آیا پاتوخای ادبی لزوماً به معنای برپای نمایشگاه کتاب است؟ آیا نمایشگاه کتاب میتواند نقش یک پاتوخ ادبی را در شکل‌گیری گفتمان فرهنگی در مختصات فرهنگی کشور بازی کند؟ سوالات از این دست نشان دهنده ضرورت وجود پاتوخای ادبی در کشور است. پاتوخایی که در آن افراد به بررسی محصولات فرهنگی به ویژه کتاب و تحلیل آن میپردازند.
اینا رو خیلی وقت خوندم. خیلی وقت که میگم مثلا حالا 6 ماه 5.
میشه من یکی یکی معرفیش بکنم؟
بله بفرمایید.
ضروری است که فضایی نه موقتی بلکه دائمی در مرکز فرهنگی کشور وجود داشته باشد تا نویسندگان، ناشران و خوانندگان بتوانند در یک محیط مشترک به بحث و تبادل نظر درباره کتاب بپردازند. مشاور فرهنگی انتشارات امیرکبیر میگوید در پاتوخای فرهنگی فرصتی دست میدهد که درباره ابعاد مختلف کتاب گفتگو شود.
تعامل بین نویسنده، ناشر و خواننده کتاب، یعنی تر مباحث علمی، یعنی آشنایی با محتوا، یعنی ایجاد فرصت برای اینکه سه تا ضلع کتاب بتونن شاید برای یک بار در سال همدیگه رو ببینن و در مورد همه ابعاد محتوایی کتاب با همدیگه صحبت بکنن.
برخی از اهالی نشر میگویند در شرایط کنونی نمایشگاه‌های کتاب به دلایلی از جمله فرصت و نگاه اقتصادی حاکم بر آن نمیتواند جایگزینی مناسب برای پاتوخ‌های ادبی باشد.
ما الان میدونیم که نمایشگاه کتاب عملا تبدیل شده به فروشگاه، ولی چرا؟ یعنی جواب این چرا چیزی است که میتونه ما رو به اونجا برسونه. جواب این چرا اینه که وقتی در تمام طول سال برای ناشرین دلایل متعدد وجود داره که امکان نقدینگی وجود نداره، کتاب آنچنانی که باید معرفی نمیشه، هیچ گونه برخورد رویارویی بین خوانندگان و ناشرین صورت نمیگیره و به سایر دلایل دیگه، شاید ناشرینی که اینجا میخوان از این فرصت استفاده کنن برای کسب نقدینگی شاید دلایل موجهی داشته باشه.
برخی از اهالی فرهنگ و حوزه صنعت نشر اما از این میگویند به رغم انتقاداتی که به نمایشگاه کتاب وارد است، اما اگر توجه فرهنگی کاملی به این گونه نمایشگاه شود، این ظرفیت وجود دارد که پاتوخ‌های ادبی هرچند به صورت موقت شکل بگیرد و نمایشگاه صرفا یک فروشگاه نباشد.
اینجا میجو پاتوخ دیگه، اینجا میجو مردم جمع میشن یک پاتوخ. اینجا مثلا خیلی ها. من شما رو با شما مثلا در مورد کتاب حرف میزنم، ایشون در مورد کتاب میزنن، بعدم بازم میگم زمانش 10 روزه، 10 روز در اختیار ما باشه که با درصد کم کتاب بفروشیم. 55 روز در اختیار کتاب فروش، کدومش به نظرتون منصفانه است؟
یه پیشنهادی که میکنیم که نمایشگاه تبدیل به فروشگاه بشه، یعنی افراد فقط بیان ببینن، برای خرید بعدا مراجعه کنن به همون انتشاراتی، یعنی خرید اتفاق نباشه، اهالی فقط مردم بیان ببینن، مثل خیلی از نمایشگاه که برگزار میشه.
خب لزومی نداره به نظر مردم چی رو ببینن؟ مردم تو الان تو فضای مجازی دارن کتاب‌ها رو می‌بینن دیگه.
در این میان برخی هم از این میگویند که پاتوخ‌های ادبی به ویژه در حوزه کتاب با افزایش قیمت آن کم کم دارد از بستر فرهنگی جامعه حذف می‌شود.
خب من فکر می‌کنم شاید باید حالا اون پاتوخ‌های ادبی یه جورایی باید ایجاد نیاز کرد برای مردم، و یه جورایی انگیزه براشون ایجاد کرد، یعنی تا نیازی نباشه انگیزه‌ای هم نیست، و اینو در مردم به وجود آورد. حالا با روش‌های مختلفی که حالا پاتوخ‌های کتاب می‌تونن به کار بگیرن، فکر می‌کنم این روش جواب بده.
به نظر میرسد برای تقویت پاتوخ‌های ادبی با توجه به اوضاع اقتصادی که بازار نشر و کتاب باند رو به روز، باید تمرکز ویژه‌ای روی کتابخانه‌های عمومی کشور داشت، مرکزی که ظرفیت‌های بالایی برای شکل‌گیری این پاتوخ‌های ادبی با توجه به داشته‌های خود دارند.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pick.irivnews.ir.
خب راجب گزارش که الان پخش کردیم، یکی از شما عزیزان شنونده پیامک الان دادید، اعلام کردید که بهتری که نمایشگاه ها و محافل ادبی که برپا میشه نقش فروشگاهی نداشته باشن و بیشتر همون بحث های فرهنگی این نمایشگاه ها مطرح باشه به جای اینکه فروشگاهی باشن. شما عزیزان شنونده هم در این خصوص نظرتون رو به ما بگید. شما رو پیامکمون 3610. یکی دو تا پیامک فرصت داریم بخونم. گفتید از آموزش و پرورش خواهش میکنیم قانونی بذارن تا معلم ها چه دولتی چه غیر دولتی از پیام رسان های داخلی برای اطلاع رسانی کارهاشون استفاده کنن. بحث فیلتر پیام رسانهای خارجی دردسر شده برای ما والدین. کلاس زبان میریم کانال اطلاع رسانی داخل تلگرام، معلم ریاضی کانال تلگرام، معلم فیزیک و غیره، مدام باید دنبال فیلتر شکن باشیم. در پیامک دیگری گفتید برای روپوش دانش آموز به یه تولیدی مراجعه کردم، مبلغ حداقل 110 هزار تومان اعلام کردن، گفتن برای هر سایز بزرگتر هم 5 هزار تومان باید بیشتر بدید. علت قیمت رو پرسیدم، گفتن که به ازای هر مانتوی مدرسه 19 درصد قیمتش رو باید به سازمان دانش آموزی پرداخت بکنیم. با این پول قرار سازمان دانش آموزی چه خدماتی به ما بده که باعث شده که تولید کننده به همین میزان به قیمت یونیفرم اضافه بکنه؟ به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. برای اعلام نظر درباره این برنامه میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل الصديق الشهيد، الصديق الشهيد، الصديق الشهيد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف رو در روز شنبه 29 تیر ماه و 17 ذی‌قعده همراهی می‌فرمایید. با یه خدا قوت به همکارانم در بخش خبری ساعت 8 و دوستانمون در پیک بامدادی در استودیو پخش خبر رادیو در تهران، از این لحظه دعوت میکنم از شما هموطنان و همراهان گرامی که برنامه های رادیو معارف رو از استودیو پخش این رسانه دینی در قم بشنوید. پنجره رو تا لحظات دیگر خواهید شنید. مبارزات سیاسی مرحوم حجت الاسلام شیخ احمد کافی موضوعش هست و ساعت 9 نشان عفاف، برنامه زنده‌ای که این روزا تقدیم شما میشه، براتون پخش خواهد شد. 9:30 دقیقه صبح میتونید شنونده برنامه صبح روشن باشید و 10:55 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید. بعد از خبر معرفی ساعت 11 میتونید با برنامه شفا همراه باشید، خانم دکتر پور حسینی و طب سنتی. البته برای بیداری هم برنامه دیگری است که 11:50 دقیقه برای شما پخش خواهیم کرد و گفتاری است باز هم از استاد رحیم پور ازغدی با موضوع دلایل شکاف طبقاتی و راهکارهای دینی. سپاسگزارم از اینکه همراهی می‌فرمایید با پنجره 20 دقیقه.
منم برای که خودم و قاطی این خدمتگزاره مهدیه بکنم و قاطی این جاروکشای امام زمان، شعر اولشو من میخونم.
مردم که پای منبرهای او نشسته بودند و با روزه‌های او اشک ریخته بودند، تصمیم داشتند تشییع جنازه‌ای در خور برای او برگزار بکنند. در سال 1357 همطور که مردم به نیمه شعبان نزدیک می شدن، یک سوال و تردیدی توی ذهنشون شکل می گرفت و اون این بود که ما با این همه شهیدی که امسال دادیم آیا در نیمه شعبان عزادار هستیم یا این که مثل هر سال نیمه شعبان رو جشن می گیریم و عید ماست. برای اینکه جواب این سوال رو بدونن به امام نامه نوشتند و امام به صراحت اعلام کردند که ما امسال عید نداریم.
با اون صدای خوشی که داشت، به قول که از دوستان قدیمی ما میگفت صدای ضبط صوتی، اصلا صدایشون مخصوص ضبط بود. واقعا
تصمیم گرفتن یک سفری عتبات برن، زیارت اعتاب مقدسه عراق و البته اونجا ملاقاتی هم با مرحوم امام داشتن.
او توانسته بود تو دل مردم نفوذ کنه، محبوبیت مردمی داشت، با زبان مردم سخن میگفت و با همون زبان مردم رو به سوی امام خمینی و انقلاب اسلامی پراخواند و دعوت کرد.
نتیجه این ملاقات هم این شد که اون سال وقتی برگشتن به عرض کنم تهران، تصمیم گرفتن جشن نیمه شعبان رو برگزار نکنن.
وقتی که امام این جواب رو دادن، برای همه الا معدودی مشخص شد که امسال چراغونی در کار نخواهد بود و چراغونی هم نکردن. اون معدودی که بودن انجمن حجتی و امثال اونها که این حرفا به گوششون نمی‌رفت و حتی سعی کردن چراغونی اون سال رو بیشتر بکنن تا نبودن دیگران رو هم جبران بکنن. سالها بعد در سال 67 امام در منشور روحانیت در مورد این گروه گفتند: خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است.
یک منبر رفته بود که ایشون در اون منبر رسماً برای امام رو به نام حضرت آیت الله، اون وقت روح الله امام خمینی نام برده بود.
آیت الله العظما خمینی، بزرگ مرجع شیعه، افتخار قرآن، افتخار اسلام، افتخار اهل بیت، افتخار دین، افتخار روحانیت، مدافع حریم اسلام شیعه و
از نوارهای آقای کافی متوجه شدیم که وقتی که میگن رهبر عالی قدر شیعه از اون گوشه نجف ناله میزند که صدای نالهش رو نمیفهمد، مثل توپ صدا کرد نوار خدا. همون آخرین سخنرانیش بود که گفت یا من چهارشنبه دنیا مرم یا پنجشنبه جنازه ما بیزنین وسط مهدیم، بیزنین یا مهدی یا مهدی خدا. فقط او بیدار کرد یک مقدار.
رژیم خیلی سرکوب کرد همه این نیروهای انقلابی رو، تقریبا یه حالت یأسی برایشون اتفاق افتاد و به این نتیجه رسید که ما باید کار فرهنگی بکنیم با مردم و فکرن و عرض کنم که مرامن با امام بودن و با انقلاب بودن.
از اونجا دیگه ساواک حساس شده بود رویشون و خلاصه نگذاشتن زیاد بعد از اون منبرشون زنده بمانه.
حجت الاسلام کافی پیشتر دستخطی از امام به عنوان نماینده امور شرعی و مالی داشت و به خاطر خدمات دینیش به مردم تقدیری مکتوب از امام دریافت کرده بود. شاید تا سال 57 هنوز خیلی از مبارزان روشنفکرتر متوجه نبودند چون این سخنوری که خطابهای حماسی و انقلابی آنچنانی ندارد چگونه میتواند جزو دوستان امام به شمار آید.
مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه متولد در شهر مشهد هستند و والدینشون پدر مادر و حتی جد ایشون مرحوم حاج میرزا احمد کافی رحمت الله علیه در مشهد ساکن بودند. بنابراین دوران ابتدایی و اوایل طلبگیشون در همین مشهد و حوزه خراسان بودند. سفری به عتبات میرن برای ادامه تحصیل، چند سالی هم در اونجا مشرف بودن و تحت نظر اساتید مجرب مجدداً باز چند سالی تصمیم میگیرن در قم ادامه تحصیل بدن، ولی به دلیل کارهای اجتماعی و مخصوصاً منبر جذابی که ایشون داشتن، طرفداران ایشون و اونهایی که میخواستن از صحبتهای ایشون منبر ایشون استفاده کنن، طبعاً دیگه ایشون رو جذب کردن به تهران. و
یعنی وقتی آقای کافی به یک شهری میرفت ایشون جاذبه داشت واقعا، یعنی در این حد کار میکرد و خدا هم این صدا رو به ایشون داده بود. وقتی ایشون صحبت میکرد خیلی جاذبه داشت، واقعا عاشق دلسوخته آقا امام عصر بود و دلسوخته جوانها. وقتی یک مجلس رو مثلا فرض فرمایید در منطقه کوچه شوکت و دوله اون اطراف فرض فرمایید یک تکهی بود اونجاها برگزار میکردن، باز که تموم میشد فرض فرمایید در فلان نقطه شهر مردم با چرخ و موتور اینها راه میافتادن که به مجلس بعدی برسن.
یکی از شخصیت هایی که نفت جوان رو با دین آشنا کرد و آشتی داد مرحوم کافی بود. این بزرگوار با حالا 72 مهدیه که در سراسر کشور به وجود آورد و به ویژه مهدیه تهران مردم رو با انتظار آشنا کرد، با مهدویت آشنا کرد.
ویژگی های مخصوص به خودشون داشتن، شرایطشون یک شرایط استثنایی بود و به نظر میاد که باید مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام بودن.
یعنی وقتی ایشون می اومد در جنگات مختلف شهر، خب خیرینی بودن که سرمایه گذاری میکردن، هزینه رو پرداخت میکردن، زمینه رو آماده میکردن، خدا اجرشون بده در اون شرایط و اون جو.
منبرهای مرحوم آقای کافی واقعا منبرهای عجیبی بود، یعنی با دل افراد سر و کار داشت. یعنی ما زیاد داریم افرادی که سوء سابقه داشتن، بزهکار بودن، اما به برکت منبر ایشون، سخنرانی ایشون و نصایح و مواعظشون کاملا به راه آمدن و خیلی انسان‌های شایسته‌ای شدن.
جوانای کاری بکنید دعای حجت ابن الحسن بدرقتون بشه. جوانای عزیز یک کاری بکنید خوشحالی امام زمان بدرقتون بشه. مادران خواهرای کاری بکنید خوشحالی زهرا پشتیبان دلمشه. دخترهای جوان تهران یک کاری بکنید دعاهای زهرا پشتیبان زندگی دلمشه.
مرحوم آقای کافی ابتدایان که رفتن تهران چون خیلی پابند به جلسه دعای ندبه بودن، ابتدایان در منزلشون تا مدت‌ها صبح‌های جمعه منزلشون دعا می‌خوندن. همونجا دیگه زمینه تهیه یک مهدیه رو فراهم کردن، یک منزل ابتداءً خریدن، البته با همکاری مردم و همیاری مردم. بعد هی منزل‌های متعددی رو گرفتن و اینها رو به هم متصل کردن، مجموعاً یک زمینی به مساحت حدود 5000 متر در حاشیه خیابان امیریه خیلی مهم بود اونجا، تمام 5000 متر و برای شرکت مردم استفاده میشد. هم شرکت میکردن و هم نوار میگرفتن. نوار ضبط صوتهای بزرگ بود و نوار بود و نوار میگرفتن و میبردن شهرستان که برای هفته آینده نوار مرحوم آقای کافی رو خودشون اونجا پخش کنن. تا بگن مرحوم آقای کافی و سخن، اولین جمله ای که به ذهنم میاد همون یبن الحسن باشه.
ای مردم به خدا صاحب دارین، به خدا کس دارین، ای گرفتارا چرا در خونه امام زمان رو نمی کوبین، چرا در خونه صدا نمی زنین، یبن الحسن، یبن الحسن.
تا ایشون رو یبن الحسن دیگه موج سراب بود که از مردم به دنبالش بلند بود، که اصلا فضا رو پر می‌کرد. این جزو همرزمان مرحوم شهید هاشمی نژاد بودند و مکرر هم به زندان افتادن، زندان قزلقلعه، که عکس‌هایی هم از ایشون بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و ساواک به دست مردم افتاد و مدارک به دست آمد، یک اسناد زیادی از ایشون، عکس‌هایی که با مارک‌های معین مخصوصه عرض کنم ساواکه، از ایشون منتشر شد در اسناد ساواک به اصطلاح. ولی ایشون در اون زمان چند نوبت زندان مبتلا شدن، گرفتار شدن، چند سال به ایلام تبعید بودن. بعد از تمام شدن این مدت مراجعت کردن تهران.
مردی که بعد از تجربه های شکست خورده دهه 30 مانند بسیاری از رجال مذهبی و فرهنگی فعالیت مستقیم فرهنگی را کنار گذاشته بود و باب خدمات تبلیغی و اجتماعی به مردم را باز کرده بود، حالا با گذشت زمان و بالا گرفتن مبارزات امام بیشتر و بیشتر با خط مبارزه پیوند می‌خورد. پیوندی که با دیدار امام در نجف به اوج خود رسید.
شیخ احمد کافی، روحانی مشهوری که بارها به خاطر منبرهاش زندان افتاده بود و این جرأت و شجاعت رو داشت که در اون شرایط فشار خفقان بر سر منبرهاش اسم امام رو ببره، اون سال جشن نیمه شعبان مهدیه تهران رو برگزار نکرد، جشن رو تعطیل کرد، جایی منبری نرفت و سفر کرد به سمت مشهد، سفری که هرگز به مقصد نرسید.
خیلی طبیعی به نظر می آمد، چون واقعا خیلی بعید بود که این صحنه رو بخوان بسازن.
ایشون از تهران می آمد برای دعای ندبه که ظاهرن در قوچان بود، که در بین راه خلاصه حتما کار ساواک اون روز بود که ماشینشون خلاصه چپ کرد. و
البته یکی از شکنجگرای ساواک هم که اون اوائل انقلاب بایش مصاحبه می کردن تهرانی نامی بود. اجمالاً تا اونجایی که به خاطرم میاد راجب آقای کافی یک جمله گفت که ساواک کاملا دنبال ایشون بوده، یعنی زیر نظر داشته، اما دیگه حالا چه کار میکردن اینا رو نگفت.
در اون شرایط هم در این صحنه تصادف ساختگی و در واقع راننده ای که ایشون رو میاره در اون تصادف اصلا صدمه نمیبینه و تصادف هم با یکی از ماشینای ارتشی هست، ایشون کشته میشه، که خب اون شرایط هم به عنوان شهادت مرحوم احمد کافی تلقی شد
و مطرح هم شد که چون شهید شده بله به دست ساواک.
واقعا اگر کسی میخواست بسازه باید از جان خودش میگذشتیه، این صحنه قابل ساخت نبود به این کیفیت.
دیگه حالا توطئه بود از برنامه‌ای که بعضا معتقد به شهادت هستن که ایشون رو با یک برنامه ریزی تصادف ساختگی بود و ایشون به شهادت رسیدن.
به هر حال این مقدر برای مرحوم آقای کافی بود که تا صبح نیمه شعبان این تصادف پیش بیاد.
مردم راجع به این تصادف با هم صحبت میکردن. اگه به صحبتاشون گوش میدادی لای این صحبت ها این کلمه ها رو میشنید. مشکوک، ساختگی. این قضاوت مردم بود در مورد این واقعه.
اون خصوصیتی که میشه گفت لااقل برای خراسان و مشهد تلنگری بود برای انقلاب، تشییع جنازه ایشون بود.
جمعیت زیادی بود که دیگه اینا روزها دیگه این احساس خطر چیزی میکردن، ممکنه شعار داده بشه.
ایشون آوردن ابتداعا مشهد که در همین جام به خاک بسپارن، ولی همون تشنجی و جمعیتی که آمدن و عرض کنم تظاهرات رخ داد،
بوچان هم که به مشهد میاد از میدان فردوسی تشییع جنازه ایشون به سمت منزل عموی ایشون شیخ زین العابدین کافی برگزار شد،
جنازه رو به مشهد منتقل کردن. مردم که پای منبرهای او نشسته بودند و با روزه‌های او اشک ریخته بودند تصمیم داشتند تشییع جنازه‌ای در خور برای او برگزار بکنند. چندین هزار جمعیت در فلکه فردوسی جمع شدند و از طریق خیابانی که آن روز خیابان دروازه قوچان نامیده میشد به سمت حرم حرکت کردند. در همین خیابان رژیم از ترس جمعیت به مردم حمله کرد و درگیری آغاز شد.
توده مردم با نام و یاد کافی بالاخره به صحنه آمدند. وقتی به اونها گفته شد که کافی توسط عوامل رژیم در تصادف ساختگی کشته شده است، این هم یکی از عوامل گسترش حرکت انقلاب در بین مردم مشهد شد.
وضع به گونه ای عرض کنم سیاسی شد و از حالت تشییع جنازه مذهبی و عادی بیرون آمد و شعارها دیگه همه متوجه رژیم بود و بر علیه رژیم، که دیگه ساواک ناچار شد وارد عمل بشه که همه رو متفرق بکنه.
از چند روز قبل به بهانه نیمه شعبان رژیم پرچم‌های سرنگی رو از تیرهای چراغ برق آویزون کرده بود. روز تشییع جوان‌های خشمگین از تیرها بالا رفتن، پرچم‌ها رو پایین کشیدن و شعار می‌دادن زنده و جاوید باد خمینی بت شکن. بعد ماموران به جمعیت حمله کردند و همینطور به طلاب و مدرسه علمیه نواب و عده‌ای رو به شهادت رسوندن.
اولین وقتی که ما گاز اشکاور را لمس کردیم و استشمام کردیم و معناش فهمیدیم در تشییع جنازه حاج شیخ احمد کافی رحمت الله بود.
برای اولین بار گاز اشکاور رو در تشییع جنازه ایشون دیدم. تا از عمرم گاز اشکاور این صحنه پیش نیامده بود که اتفاق بیفته.
ما به عقب برگشتیم و ریختیم رفتیم طلبه ها تو مدرسه نواب و گفتن الان مامورین میریزن. طلبه ها آجرا رو خلاصه آماده کرده بودن که اگر بیان خلاصه با آجر و او صحنه خیلی نمیفهمیدن چیکار کنن.
دور حرم که جنازه رو می آوردن و مملو جمعیت بود، یک لحظه اتفاق افتاد. دیدم که زیر جنازه مرحوم آقای کافی فقط یک نفر واستاده، اونم به نام شاغلام بود. شاغلام رئیس به حساب خدمتگزاران مهدیه بود، نگذاشت جنازه رو زمین بیفته. والا اگر ایشون نبود، با توجه به اینکه مردم همه گذاشتن و فرار کردن، جنازه هم حتما میافتاد و مورد اهانت قرار میگرفت. و همین جریان باعث شد که ولیان که اون موقع استاندار خراسان بود پاشه تو یک کفش کرد که باید این جنازه برگرده تهران.
صدایی که سالها اشک و لبخندهای مردم را به دست گرفته و دلهای مردم را لرزانده بود، این بار با خاموش شدنش ولول ایمیان مردم انداخت. در آخرین نیمه شعبانش و در حالی که هنوز بعضی از مذهبی‌های عافیت طلب در تدارک جشن و تقافل از خونهای برزمین ریخته جوانان انقلابی بودند، کافی هزاران نفر از مردم را نه پای منبرش که به خیابانهای مشهد کشانده بود تا با تشییع جنازه‌اش یکی از کمرشکن‌ترین تظاهرات علیه حکومت شاه را به راه بیندازد.
میخوان از خانواده کافی که اینا اطلاعیه بدن برای جلوگیری از اینکه افرادی کشته بشوند. ما مثلا موافقت میکنیم که جنازه در بهشت زهرا در تهران دفن بشه.
شنیدم باز جنازه که به تهران میاد باز شبیه مشهد یک حرکت و انقلابی هم اونجا اتفاق میفته. بالاخره با وساطت برخی از بزرگان از جمله آزاده مرحوم آیت الله العظمى خونساری در تهران، بالاخره اجازه رو گرفتن که مخفیانه و نیمه شب که مردم نفهمن جنازه رو برگردونن مشهد. نیمه شبی بود که به بیت ما زنگ زدن. من البته بعد متوجه حاجی اخبی ما و دیگران مطلع بودن که در فلان ساعت بیایید هوا به فرودگاه و جنازه آقای کافی رو تحویل بگیرید.
اون روز هم دیگه دفن نشد که بعد شبانه برده بودن در خاجروی دفن کردن.
ساعت یک و دوی بعد نصف شب بود بعضی از بستگان رفتن جنازه رو تحویل گرفتن و مخفیانه آوردن خاجروی و همین جایی که الان قبر ایشون هست
شبانه دفن میکنن که این هم زمینه گسترش انقلاب رو فراهم نکنه.
دوستان عزیز، برنامه پنجره رو با موضوع مبارزات سیاسی